سلسله مباحث استاد محمد شجاعی، تهیه شده در مؤسسه منتظران منجی. شماره تماس 55972450 5. وبگاه اینترنتی www.muntazir.ir.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. لعنت الله على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. جلسه گذشته بحثمون به اینجا رسید که انسان در زندگی زمام امور خودش رو نمیتونه به مربی و رهبری بده که او رو با حدس و گمان هدایت بکنه، و اساسا راه کمال انسان و سعادت اون را هستش که بشه اون رو با تخمین و حدس و گمان پیمود. قرار شد که این جلسه در مورد لزوم عصمت معصومین علیهم السلام و رهبران الهی صحبت بکنیم. با توجه به توضیحاتی که به طور مفصل و مبسوط در چند جلسه گذشته عرض کردیم، بسیار روشن هستش که انسان مسیر مهم خودش رو نمیتونه با احتمالات طی بکنه و او در طی مسیر خودش احتیاج به یقین و اطمینان کامل داره. همونطور که قبلا خدمتتون عرض کردم، ما با یک شرایط زیستی ثابتی در آخرت روبرو هستیم که اونجا قوانین خاص خودش رو داره. وقتی ما با قانون روبرو هستیم، باید طوری زندگی بکنیم که بعد از تولد به عالم آخرت با شرایط زیستی آخرت و ابدیت تطبیق بکنیم. همونطور که در دنیا ما شرایط زیستی خاصی داریم و هر جنینی نمیتونه سالم متولد بشه، تنها جنین‌های سالم متولد میشن که در دوران رحمی خودشونو برای شرایط زیستی دنیا آماده کردن، و جنین هایی که نتونستن خودشونو برای شرایط زیستی دنیا آماده کنن یا بیمار متولد میشن که بسته به تعداد بیماری و نوع بیماری باید رنج درمان رو تحمل کنن، و یا ناقص متولد میشن که تا زمانی که در شرایط زیستی دنیا به سر میبرن دچار رنج و عذاب هستن. و این چیز مطلوبی برای انسان نیستش. حقیقتاً روح ما بعد از مرگ وارد جهانی با شرایط زیستی ثابت و معین میشه و ما باید خودمون رو بر طبق اون بسازیم. این که در قرآن و در روایات این همه آمده که شما خودتون رو برای آخرت آماده کنید، استعدو، کلمه استعدو زیاد داره، خودتون آماده کنید. تزودو قرآن میفهمن، زاد و توش تهیه بکنین. این یه چیزی نیست که بشه با حدس و گمان رفت جلو و بعدم مطمئن از کار در بیاد. حتما باید از اینجا حرکت بر اساس یقین و اطمینان باشه و بدونیم که داریم به کدوم سمت حرکت میکنیم، مطمئن باشیم. گام ها رو باید حتما با اطمینان برداشت. ارزش انسان، مقامش به قدر رفیع هست و اون هدفی که انسان به خاطرش خلق شده به قدری بزرگ است، و مسیر انسان که تا ابدیت است به قدر این مسیر بزرگ است که هیچ کس جز رهبر معصوم، رهبری که بتونه به دور از خطا و اشتباه انسان رو هدایت بکنه، نمیتونه زمام امور انسان رو در این راه به دست بگیره. یعنی اگر در اسلام گفته شده که معصوم و رهبر باید معصوم باشه، امام و رهبر باید معصوم باشه، به خاطر ارزش انسان هستش. یک کسی بگید نکنه عصمت ائمه علیهم السلام یه چیزی هستش، مقام تشریفاتی است که برای اون داده. تو خیلی مهمی، تو خیلی ارزش داری، تو خیلی مقامت رفیع هست که خدا برای تو باید رهبر چی بفرسته؟ معصوم بفرسته، و تو به غیر از تحت تربیت معصوم قرار گرفتن نمیتونیم مسیر رو طی بکنی، باید تحت تربیت و باشی، رهبری که بدونی میتونی بهش اعتماد بکنی. و اساسا مردم تنها به اطمینان آینی که تکیه به معصوم داره هستن که حاضرن جون و دلشون رو فدا بکنند و زحمت بکشند و خون دل بکنند و هستی خودشون رو بدن، چرا که مطمئن هستن این دستوراتی که دارن تبعیت میکنن و دارن انجام میدن از ناحیه خدا آمده و درش خطا و اشتباه وجود نداره. با اطمینان قدم بردن. شما در طول تاریخ در هیچ کس به اندازه پیروان ادیان آسمانی استحکام، قدرت، نشاط، صبر نمیبینید. نمونه عالیش در صدر اسلام، در پیروان معصومین ائمه علیهم السلام و تا الان هست. چرا؟ چون اینها تکیهشون به عصمت هستش، مردمشون میدونن رهبرشون گزاف نمیگه، دچار هوای نفس نیست، دچار تعصبات نیست، افراط و تفریط نمیکنه. قرآن هم دائما برای اینکه این اطمینان رو به ما بده یک سره هی تذکر میده که بدانید که پیغمبر شما از روی هوای نفس سخن نمیگه. ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. پیغمبر شما از روی هوای نفس سخن نمیگه، هر چی میگه وحی هست. وقتی میگه وحی هست یعنی به شما اطمینان میده، بدونید که این کلام معلم شماست و رب شماست و خالق شماست و اله شما و مالک شما. شما با این اطمینان که گفته او گفته رب شما و خالق شماست جلو میرید. اما اگر قرار باشه رهبر با تخمین ما رو جلو ببره، با حدس و گمان ببره، اون عشق و دلگرمی و اطمینان در دل ما ایجاد نمیشه. یعنی ما هی دائما میگیم از کجا معلوم این اشتباه نکنه، از کجا معلوم ما رو به راه خطا نبره، از کجا معلوم ما به مقصد برسیم و چنین و چنان. به هر حال انسان برای اینکه بتونه با آرامش و با عشق مسیرش رو طی کنه و دستورات رو انجام بده احتیاج به یک اطمینان و تضمین داره. اون تضمین چی است؟ عصمت است. چون معصوم است تو خیالت راحت باشه. تضمین دیگه. و برای همین ما خیلی راحت قبول میکنیم. یه شخصی از دوران جوانیش تا موقعی که پیرم بشه با اطمینان میاد مسجد، با اطمینان میاد روزه گوش میکنه، روزه میکنه، با اطمینان خیرات میکنه، با اطمینان روزه میگیره. چرا؟ چون میدونه این دستورات از ناحیه معصوم بهش رسیده، خطا درش نیستش، اشتباه درش نیستش، با اطمینان جلو میره. اما اگه قرار بود یه همچین تضمینی وجود نداشت میتونه 40 سال 50 سال ثابت و مستمر بمونه رو آینش و با این شدت بمونه ها. اون که موندن حالا کسایی هم که رهبرانن غیر معصوم دارن هستن که میمونن، اما این اطمینان، این آرامش، این نشاط و این درجه از استقامت و فداکاری در هیچ جا جز پیروان رهبران معصوم علیهم السلام وجود نداره. به هر حال به خاطر همین اهمیت حرکت، اهمیت هدف و اهمیت خود انسان هستش که خداوند برای انسان به رهبری کمتر از معصوم قانع نیست. در سوره بقره در مورد حضرت ابراهیم علیه السلام که به مقام امامت و رهبری برگزیده میشه میفرماید که و اذ ابتلا ابراهیم ربه بکلمات فاتمهن قال انی جاعلك للناس اماما قال ومن ذریتی قال لا ینال احدی الظالمین. بوقی که پروردگار تو ابراهیم رو امتحان کرد، امتحان‌های متعددی کرد ابراهیم، فاتمهن، و ابراهیم اون مراحل امتحانی رو پشت سر گذاشت و تمام کرد به پیروزی. تازه خداوند فرمود چی هستش؟ بعد از این پیامبر به نبوت رسیده بود ابراهیم علیه السلام، امتحان هم داده بود، تازه بعد از مقام نبوت به مقام چی میرسه؟ مقام امامت میرسه. مقام امامت بالاتر از مقام نبوت هستش. قال انی جاعلك للناس اماما، ای ابراهیم من تو رو برای مردم امام قرار دادم. ابراهیم دوست داره که فرزندانش، خاندانش هم این مقام درشون بمونه. عرض میکنه به خداوند قال و من ذریتی، خدای از خاندان من هم کسی به این مقام خواهد رسید؟ قال لا ینال و احدی الظالمینه. احد من یعنی این امامت و مقام به ظالمین نمیرسه، به ظالمی نمیرسه. استنادی که بزرگان ما، علمای ما، متکلمین کردن که چرا امام باید معصوم باشه، از همین آیه که از استدلالشون همین آیه هستش که ظالم نمیتونه امام باشه و لذا امام باید معصوم باشه، ظلم نکنه، گناه هم نباید بکنه. چرا؟ چون گناه هم خودش یک نوع ظلم هستش، ظلم به خودش هست یا ظلم به دیگران. کسی که گناه میکنه ظالم است و کسی که ظالم هستش بنا به تعبیر قرآن، فرمایش قرآن، به مقام امامت نمیتونه برسه، امام نمیتونه باشه. لذا امام باید حتما چی باشه؟ معصوم باشه. هر کسی که خدا او رو به عنوان امام برگزید یا پیامبر معرفی کرد حتما معصوم هستش، باید معصوم باشه و غیر از این نخواهد شد. و من یتعد حدود الله فقط ظلم نفسه. قبلا این آیه رو براتون خونده بودم، سوره مبارکه طلاق آیه 1، که هر کس حدود الهی رو رعایت نکنه، تجاوز کنه از حدود الهی، ظلم کرده به خودش. معصوم ظلم نمیکنه به خودش، معصوم ظالم نیست، عصمت داره، پس حدود الهی رو هم رعایت میکنه و از حدود الهی تجاوز نمیکنه. یه صلوات خدمت شما. پس ما در پیمودن مسیر بسیار بسیار حساسمون به سمت آخرت و ابدیت باید تکیمون به معصوم باشه و علم قطعی باشه. وقتی میفرماید قیامت از شما سوال میکنیم، 50 سوال مهم در قیامت میکنیم. وقتی سوال میکنیم پس باید حتما برای ما رهبرانی فرستاده باشن که بتونن به ما تعلیم بکنن که اون سوالات رو چگونه جواب بدیم، چگونه از نعمت‌ها استفاده بکنیم، چگونه زندگی بکنیم. و بدون این سوال کردن و مؤاخذه کردن و عقاب محاسبه معنا نداره. پس ما در انتخاب رهبرمون کاری با اقلیت و اکثریت نداریم که بیشتر کی رأی آورده، بیشتر کی به کی رأی میدن، بیشتر کی اینجور معروف تر استش، نه. در انتخاب رهبر با چی کار داریم ما؟ با اینکه او حتما باید از طرف خدا برگزیده شده باشه، یک به اصطلاح شأن الهی داشته باشه که بتونه رهبریت ما رو به عهده بگیره. جلسه قبلم توضیح دادم که قرآن اتفاقا اکثریت رو چیکار میکنه؟ مذمت میکنه. اگر فرمود اگر دنبال ان و ان توت اکثر من فی الارض یضلوک عن سبیل الله، اگر دنبال اکثریت مردم بخواد بیفته، اونها شما رو از راه راست منحرف خواهند کرد. مبنا در طریق به سمت آخرت و ابدیت اکثریت نیستش، اکثریت و اقلیت نیست، بلکه مبنا این هستش که حتما با قوانین خدا تطبیق بکنه، حتما اونی که قرار معلم ما باشه و رهبر ما باشه، اون شأن الهی رو که خود معصومین علیه السلام خداوند گفته و پیامبر مشخص کرده داشته باشه. ان الذين يدعون من دون الله لا يخلقوا ذبابا ولا اجتمعوا له. چقدر زیبا بفهمن. سوره مبارکه حج آیه 73. بفهمن اصلا اساسا کسایی که شما رو به غیر از راه خدا میخونن و دعوت میکنن، اینها نمیتونن جمع بشن. ولو اجتمع اوله هم اگه همه شون با هم جمع شن، یه پشه رو هم نمیتونن خلق کنن، یه مگس رو نمیتونن خلق کنن. همه شون که جمع بشن نمیتونن این کار. مخلوق هستن، ادعایی نمیتونن بکنن. شما به دنبال خالق خودتون باشید، ببین خالقتون و رب شما و مالک شما برای شما چیزی تعیین میکنه، نه دنبال این و اون این حرف و اون حرف بزنید. کسی میتونه برای ما خط مشی تعیین بکنه که خالق ما باشه؟ و اساسا دین تشریعش کار خداست، حتی کار پیغمبر هم نیست، تشریع دین کار خداست. خدا دین رو بفرسته و پیغمبر فقط مسئول چی هستش؟ مسئول ابلاغ او هست، او رو باید برسونه. و ما علیک الا البلاغ. ای پیامبر، بر تو نیست مگر اینکه آشکار پیام ما رو برسونی، بلاغ رساندن تو باید برسونی. حقی نداری از خودت، حتی پیامبر حق نداره از خودش حرفی اضافه و کم بکنه، باید متن اونچه که خدا گفته به مردم برسونه. در سوره مبارکه حاق آیه 43 تا 47 ببینید چقدر زیبا میفرماید. میفرماید تنزیل در مورد قرآن، تنزیل من رب العالمین ولو تقبل علینا بعض الاقاویل لأخذنا منه بالیمین ثم لقطعنا منه الوتین فما منکم من احد عنه حاجزی. اگه این قرآنی که ما برای شما فرستادیم تنزیلی است از رب عالمین، یعنی چی؟ یعنی بین رب بودن و تنزیل قرآن ارتباط داره. رب هست که قرآن رو تنزیل میکنه تا شما چی بشید؟ هدایت بشید. تنزیل قرآن، فرستادن پیامبر، کتاب فرستادن، راهنمایی کردن کار ربه، چون او رب شماست. شما رو چی کار میکنه؟ هدایت میکنه. و به عنوان اینکه رب العالمین هست برای شما چی میفرسته؟ کتاب میفرسته. این قرآن با این عظمتش تنزیل من رب العالمین، از ناحیه رب العالمین نازل شده. دقت کنید، نمیگه تنزیل من الله، میگه تنزیل من رب العالمین. یعنی تنزیل قرآن برای تربیت بشر یکی از شؤون ربوبیت هست، همونطور که فرستادن انبیا از شؤون چی هستش؟ ربوبیت الهی است. چون رب است پیامبر میفرستد، چون رب است قرآن نازل میکند. بعد میفهمد این پیغمبری که این قرآن رو آورده، ولو تقبل علینا بعض الاقاویل، اگر به ما بعضی از گفته ها رو بخواد از طرف خودش همینجوری نسبت بده پیامبر، اضافه و کم بکنه، یه چیزی که ما نگفتیم بگه خدا گفته، یه چیزی که جزء دین نیست بخواد بگه که این جزء دین هستش، لأخذ ما منه بالیمین، جلوش رو میگیریم، ثم لقطعنا منه الوتین، رأی گردنش رو خواهیم زد، نابودش خواهیم کرد اگر بخواد چیزی رو که ما نگفتیم به شما بگه. فما منکم من احد عنه حاجز، هیچ کدوم از شما نمیتونید از پیغمبر دفاع کنید اگر ما بخوایم پیامبر رو نابود بکنیم. چقدر محکم استش، چقدر اطمینان آور است که کتابی رو که برای شما فرستادیم مطمئن باشید از طرف ماست، چیزی پیامبر نمیتونه بهش اضافه بکنه و اگر اضافه بکنه ما نابود خواهیم کرد. حتی پیامبر هم حق نداره خودش چیزی رو اضافه بکنه. لذا ما وقتی که گوش به فرمان معصوم میدیم، از اون جهت که معصوم عصمت داره در رسوندن کلام خداوند به ما و در تبلیغش، خطا نمیکنه، اشتباه نمیکنه، او رو چیکار میکنیم؟ قبول میکنیم. حتی اگر الان در زمان غیبت معصوم، قبلا هم اینو عرض کردم خدمتتون، اگر در زمان غیبت معصوم ما ولایت ولی فقیه رو میپذیریم و به کمتر از ولی فقیه راضی نمیشیم، برای این است که خودشون فرمودن که از در زمان غیبت ما، توضیح مفصل دادم براتون دیگه تو درس قبلی در مورد ولایت فقیه، که در زمان غیبت ما به کسی مراجعه کنید که فقیه هستش، مجتهد است، احکام دین رو همه رو یاد گرفته، بلد هست و با یه شرایط خاص خودش، و از اون جهت که گفته های ولی فقیه ختمه، درست خودش معصوم نیست، اما چون معصوم امر به اطاعت او کرده در زبان غیبت، ما شرعا موظفیم همونطور که از معصوم تبعیت میکنیم، از ولی فقیه هم تبعیت میکنیم. لذا فهمون اگر غیر از اینهایی که شما غیر خدا دعوت میکنن به سمت غیر خدا، اونها هرگز نمیتونن شما رو هدایت بکنن، اونها اصلا عرضه ندارن یه پشه رو خلق بکنن، چه بخواد چیکار بکنن؟ هدایت جامعه بشری رو به خود بگیر. و اتخذوا من دونه آلهتا لا یخلقون شیئا و هم یخلقون، چقدر زیباست. فرمود این افراد گمراه رفتن خدایی غیر از خدای واحد رو به عنوان رب خودشون و اله خودشون گرفتن. یه همچین افرادی لا یخلقون شیئا و هم یخلقون، اینها هیچ چیزو خلق نکردن، خودشون هم مخلوقن. تازه مخلوق مگه میتونه برای مخلوق تعیین تکلیف بکنه؟ مخلوق چه اطلاعاتی داره نسبت به جهان آفرینش، نسبت به مخلوقات دیگه، چی بخواد تعیین تکلیف بکنه برای ما؟ علم الهی است که باید تعیین تکلیف بکنه، علم الهی است، او هستش که باید برای ما تعیین تکلیف بکنه. اونا مخلوق هستن، اطلاعات کافی ندارن، اطلاعات هم گفتم باید مراحل مختلفی داشته باشه، شامل شناخت کل جهان خلقت، شناخت کل انسان، روح انسان، جسم انسان، رابطه جسم و روح، رابطه انسان با طبیعت، اینا همه رو باید بلد تا بتونه تعیین تکلیف کنه و برنامه بده. و هیچ مخلوقی همچین اطلاعاتی رو نداره مگر معصوم که از جانب خداوند تبارک و تعالی این علم رو به دست آورده. لذا غیر از تبعیت از معصوم، تبعیت هر کس دیگری کار احمقانه ای هست، کار جاهلانه ای هستش، یا تبعیت کامل از معصوم و یا از کسی که خود معصوم تبعیت رو بر ما لازم کرده. این که میگه کار احمقانه ای هست، قرآن خودش میفرماید و من یرغب عن ملت ابراهیم الا من سفه نفسه. سفیه یعنی چی؟ یعنی آدم احمق و نادان. میفرماید چه کسی از آیین ابراهیم روی برمیگردانه مگر اینکه احمق باشه؟ الا من سفه نفسه. آدم های احمق هستن که از آیین خدایی روی برمیگردانن، به سمت آیین هایی میدن که انسان های ضعیف با اطلاعات ناقص میخوام برای اونا چیکار کنم؟ تعیین بکنم، دست اونا بدن که شما برید مثلا به راه خوشبختی برسید. یک همچین چیزی دیوانگی محض است. دستور خدا که خالق انسان و جهان هست، همه روابط حاکم در جهان رو، میلیاردها رابطه رو خودش خلق کرده و بهش آگاه هست، چه ضعفی داره که من بخوام دستور خدا رو رها کنم بیام برم سراغ دستوراتی که بشر عادی با هزار و یک جور عیب فکر میکنه که درست هستش، اون رو بگیره و بهش عمل بکنه؟ هیچ، هرگز همچین کاری کار عاقلانه ای نیست. نه عقل قبول میکنه این رو، نه وجدان قبول میکنه این رو، هیچ چیز. فردا قیامت هم ما نخواهیم جواب داد. لذا اینکه امام و رهبر باید معصوم باشه، این هم به اصطلاح حکم عقل هست، حکم وجدان هست و هم این هست حکم دین هستش که رهبر باید حتما چی باشه؟ معصوم باشه و شما به کمتر از معصوم تن در ندید. آیه بعدی در سوره مبارکه احقاف آیه 5 میفرماد و من اول من یدعو من دون الله من لا یستجیب له الى یوم القیامه. چقدر استدلال قشنگ است. اینا قیامت انسان در موقعش جواب باید بده ها. میفرماد گوچه کسی گمراه تر از کسی است که دنبال غیر خدا هستش. یدعو من دون الله، غیر خدا رو بخواد. کیا رو تبعیت کنه؟ من لا یستجیب له الى یوم القیامه. به مسیر چیو داره یاد میده؟ مسیر ابدیتو. میفرماید چه کسی گمراه تر از کسی است که به دنبال غیر خدا میره؟ اون غیر خدایی که نمیتونه انسان رو تا قیامت هم چیکار کنه؟ همراهی کنه. من لا یستجیب له الا یوم القیامه. یعنی چی؟ یعنی اله و رب و معلم تو و کسی که برای تو برنامه ریزی میکنه باید طوری برای تو برنامه ریزی کنه که تو رو تا قیامت چیکار کنه؟ به سلامت هدایت بکنه. و الا اگر راجب دنیای چیزی بگه بعد از مرگ بیفتی توی درد سر، توی شرایط زیستی ابدیت وارد میشه، اونجا اصلا آماده نباشی، ندونستی اصلا اینجا چی میخواد و بدون آمادگی وارد بشی، مرگ اول بدبختی انسان خواهد بود. میگه دستور و آیینی رو عمل کن که تا قیامت بتونه تو رو سالم برسونه، این دستور تو رو هدایت کنه تا اونجا. چرا؟ چون از نظر قرآن انسان یه موجود محدود از تولد تا مرگ نیست، یه موجود ممتد از تولد تا بی نهایت است. دستوری هم که برای اون میاد دستوری باید باشه که باید بتونه او رو از تولد تا قیامت هدایت بکنه و سالم برسونش اونجا. اگه کسی به قیامت سالم وارد شد، بقیهش هم تا بی نهایت هم سالم خواهد. این خیلی مهمه. لذا قرآن میگه این رهبرانی که شما انتخاب کردید آیا ارزه اینو دارن که شما تا بی نهایت برسونن، تا آخرت اداره بکنن؟ نمیتونن که شما تا اونجا هدایت بکنن. فقط انسان پس باید خودشو تحت رهبری خداوند و رهبرانی که خدا تعیین میکنه و غیر از این صورت اصلا هدایت یافته نیست. در سوره بقره آیه 120 سخن خیلی زیبایی میگه. میگه که یهودی ها و نصرانی ها، مسیحی ها سعیشون این است که تو رو به سمت خودشون بکشونن تا تو آیین اونها رو تبعیت بکنی و اصلا از تو راضی نمیشن مگر اینکه تو تابع اونها باشی. ولن ترضا عنک الیهود ولن نصارا حتی تتبع ملتهم قل ان هدى الله هو الهدى. هرگز یهودی ها و نصرانی ها از تو راضی نمیشن مگر که تو برید دنبال اونا. اونا میخوان رهبریت تو رو به خوده بگیرن، هرگز از تو راضی نمیشن. بگو چی در مقابلشون؟ بگو چی؟ قل ان هدى الله هو الهدى، هدایت الهی هدایت است، نه هدایت شما، نه دستورات شما. بعد پیغمبر اعلام خطر میکنه، یعنی اعلام خطر به همه ما ها هستش. میفرماد ولئن اتبعت اهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. اگر بخوای دنبال هوس‌های یهود و نصارا باشی و تابع آیین‌ها و دستوراتی که اونا برای تو تعیین می‌کنند و سرمشق‌ها و فرمول‌هایی که اونها می‌خوان برای تو بریزن، یهودی‌ها و مسیحی‌ها می‌خوان برای تو مشخص کنن، بری مطمئن باش بعد از اینکه من برای تو قرآن رو فرستادم، بعد از اینکه تو دیگه آگاه شدی، بخوای دنبال اونا بری، فما لک من الله من ولی ولا نصير، دیگه هرگز خدا کمک تو نیست، نه ولایت تو رو به عهده می‌گیری، یعنی از ولایت خدا چی می‌شی؟ خارج می‌شی. و نه دیگه کمکت خواهد کرد خدا، یعنی از ولایت الهی خارج میشی، دیگه میفتی تحت ولایت شیطان، به انحراف خواهی رفت. تا تابعیت از یهود و نصارا یعنی خروج از ولایت خدا و تبع تعالی. ما لک من الله من ولی ولا نصیر. بعد به پیامبر میفرماید که تو به همه مردم اینجوری خطاب کن، اینجوری بهشون بگو، سوره مبارکه انعام آیه 70، قل اندعو من دون الله ما لا ينفع ولا ولا يضرنا. ما غیر از خدا کسی رو بخوایم دنبال کسی بیفتیم، از آیین کسی تبعیت کنیم که نمیتونه ما نفعی برسونه، نمیتونه ضرری به ما برسونه، دنبال اینا باشیم برای چی؟ آیین کسی رو بجویید، از آیین کسی تبعیت کنید که همه نفع و ضررها به دست اوست، همه نفع و ضررها به دست اوست، به دنبال این آیین باشید. اتدعون بعلا و تذرون احسن الخالقین. این چقدر سوال جالب هستش. سوره مبارکه صافات آیه 120. من به این آیه خیلی توجه کنید. میفرماید آیا شما دنبال بعل، بعل چیه؟ یه بوتی بوده، دنبال بعل میرین و خدا رو احسن الخالقین رو رها کردید. الان هم به ما همینو میگه، میگه شما خدا رو رها کردید، منتظر ببینید که فلان جامعه شناس و فلان اقتصاددان و فلان عالم مثلا تربیتی و فلان عالم مدیریتی و فلان سیاستدان اون برای شما تعیین تکلیف کنه. چی میگه؟ قرآن که کتاب هدایت است، تبیانا لکل شیء است، رها میکنید. آموزش های معصومین علیهم السلام رها میکنید. افتادید توی این کتابا و این کتاب، ببینید که فلان دانشگاه فلان استاد چی میگه برای شما تعیین میکنه. اتدعون بعلن و تذرون احسن الخالقین. خدا رو رها کرد با آینش، دنبال همش امور ضعیف و نسبی که بشر تعیین میکنه، فکر میکنه اینا دیگه فرمولهای حیات بخشی هستش، ما باید اینا رو رعایت بکنم، اگه نکنیم چی میشه؟ به ما الان داره میگه اینو. فردا قیامت ما نمیتونیم جواب بدیم که آقا شما آینه پیامبر فرمود من در بین شما بعد از خودم دو چیزو میذارم که اینا هرگز از شما جدا نمیشن، خلیفتان بصیران. فرمود این دوتا جانشین بصیر من هستن، به اینها تمسک کنید هرگز گمراه نمیشید. کتاب الله، عترتی اهل بیت، این دوتا، یعنی جامعه ای که درش قوانین قرآن و فرمایشات معصومین هست گمراه نمیشه. اگر بخوایم قرآن رو بذاریم کنار، فرمایشات معصومه بذاریم کنار، هی تکیه کنیم به دانش خودمون، همه علوم انسانی روز که مهدش هم کجاست؟ مهدش هم از جوامع غیر اسلامی اومده، جوامعی که طبیعت برشون حاکم هست، از اونجا اومده. بعدم بخوایم اینها رو فرمول قرار بدیم توی مدیریت و اقتصاد و نمیدونم تعلیم و تربیتمون و عرض کنم خدمتتون جاهای سیاستمون، اینها خب این سر از کجا در میاریم؟ ما هدایت میشیم اینطوری؟ خدا رو رها بکنیم، دین خدا رو رها کنیم؟ آیا دین خدا واقعا انقدر ضعیفه؟ پس اگه دین خدا عرضه نداره که پیروان خودش رو تا قیامت هدایت بکنه، چرا پیغمبری رو قطع کرده خداوند؟ چرا ختم نبوت کرده؟ ختم نبوت کرد برای چی؟ برای اینکه قرآن کافی بود، برای اینکه اهل بیت کافی بودن، برای اینکه به پیغمبر دیگه نیازی نبود. پس اگر ختم نبوتی شده، حتما قرآن و اهل بیت میتونن جوامع رو اداره کنن، به شرط اینکه چی؟ ان تمسکتم بها، دنبال چی باشید؟ تمسک بکنید به اینا، نه که بذاریدشون کنار. به قول آیت الله بروجردی رحمت الله تعالی علیه، میفرمایم ما و برادران اهل سنت دست به دست هم دادیم این دوتا یادگار پیغمبر رو بیرونش کردیم از زندگیمون. ما شیعیان قرآن رو بیرون کردیم از زندگیمون، سنی هم چیو اهل بیت رو انداختن بیرون. خب این بدبختی است که سر جوامع شیعه و سنی داره در میاد. اگه بخوایم بزنیم برای سیاستمون و اقتصادمون و مدیریتمون و نمیدونم تعلیم و تربیتمون و هنرمون و مسائل دیگه دیگران غیر قرآن و اهل بیت تصمیم بگیرن، خب کار همین میشه دیگه، نتیجه همین در میاد. از کار فلان دکتر چی گفت، فلان پروفسور چی گفت، فلان دانشمند خارجی چی میگه، در مثلا ما بیایم میخوایم بکنیم. الان شما آموزش پرورش ما رو نگاه کنید، آموزش پرورش ما بعد 20 سال نتیجه که ما میخواستیم داد یا نداد؟ چرا؟ چون پای قرآن اهل بیت رو میبریم، منتظر میبینیم که فلان دانشمند در مورد فلسفه تعلیم و تربیت چی میگه، فلسفه تعلیم و تعلم روش‌ها رو پیاده بکنیم ببینیم مقصد از کجا در میاد. در دانشگاه موفق بودیم ما؟ اگه موفق بودیم چرا امام معظم رهبری بعد 20 سال بعد بگه دانشگاه باید اسلامی بشه؟ یعنی چی؟ یعنی نیست دیگه، ولی نشده. اگه دنبال فقه بودی، فقه رو می‌خواستیم رعایت بکنیم و اونی که خدا و پیغمبر گفتن، هی دنبال فرمولای اقتصادی اینا رو نمی‌رفتیم، بعضمون بعد از 20 سال اقتصاد ما که به اینجا کشیده نمی‌شد. کشیده می‌شد اینجا؟ نه. حالا باز اگه از رو رفتیم، باز خیلی از آقایون نادان جاهلانه اصرار می‌کنن که حتما باید فرمولای غربی‌ها رو، فرمول‌هایی که از خارج میاد ما تو کشور پیاده بکنیم. حالا منتظرن یه معجزه از اونجا بشه. از کجا؟ از آمریکا که بیش از 40 میلیون فقیر داره، به نزدیک جمعیت ایران. فقیر یعنی تو هتل مقوا میخوابن، بیرون تو خیابون. کی؟ روسیه. خب ما تعیین تلفن که الان یه سگ اونجا امنیت نداره، یه سگو پیدا کردن میکشنش میخورنش. وضعیت گرسنگی اونجا اینقدر افتضاح هستش. کی میخواد ما برنامه‌ریزی کنه؟ ما چرا اینقدر اونی که خودمون داریم کنار میذاریمش؟ هی دنبال این هستیم، چشمون دنبال این هستیم برنامه‌ریزی کنم. کی میخواد چی بگیم؟ خودمون رو باور نداریم، آیین خودمون رو باور نداریم، قبول نداریم که اهل بیت میتونن ما رو هدایت بکنن اگر تمسک کنیم بهشون. قبول نداریم که قرآن، وقت مجبور بریم هی مقلد اینون بشیم، خودمون رو ذلیل کنیم ببینیم که اینون چی میگه. خب معلوم است دیگه سر از کجا در میاره کشور. تازه هم میگه که کشور باید ولایت فقیه نداشته باشه، احتیاج به مدیریت علمی داریم، مدیریت فقهی به درد نمیخوره. خب خیلی جا که شما اصلا جدا از ولایت فقیه کاراتون رو کردید دیگه، مدیریت علمیتون کار کرده، نتیجهش معلومه دیگه. اون بانک مرکزی و اقتصادتون، اون برنامه بودجه و اون با کشاورزی و وضع صنعت و کارهای دیگه. اتدعون بعلا و تذرون احسن الخالقین. بت، دنبال بت. برای ما و خیلی از ما و خیلی از مدیرای ما غرب و علوم انسانی غرب، فرمول های اونا بت است و دنبال بت افتادیم. خدا را ول کنید، راحت بت پرستی میکنیم، قبلمون اون طرف هستش. خیلی هم کشت مورد ارتباط و نمیدونم اونا باید برای ما تعیین تعلیف، اونا باید مشارکت کنن در کارهای ما، اونا اگه نباشه ما بدبختیم، و اگه اونا نباشه ما ملت ما بیچاره است، و اگه اونا بخوان زمام امور رو به دست نگیرن چنین چرا میشه. همیشه همین، خیلی بدبختی و نامبارک است برای ملت ما. یه همچین حرفایی بسیار نامبارک است. این همچه مسئولین نحسی هستن برای ما که بخوام ما رو به این سمت بکشون. من اسقا، ببین چقدر زیبا هستش امام صادق علیه السلام، من اسقا الى ناطق فقط عبده، فان کان الناطق عن الله فقط عبد الله، فان کان الناطق عن ابلیس فقط عبد ابلیس. کسی به فرمان یکی گوش میکنه، به فرمان نه، همین به صحبت یکی گوش میکنه. من اسقا الى ناطق، یعنی گوش میده ببینه دیگران چی میگن، از اون تبعیت بکنه. میفرماید این گوینده رو عبادت داره میکنه، شنونده داره چیکار میکنه؟ در حال عبادت گوینده است. من وایس میگم شما چی میگید، من همون رو اجرا بکنم. فان کان ناطق عن الله فقط عبد الله، اگر گوینده از خدا بگه شنونده در حال چی هستش؟ عبادت خداست. ولی اگر گوینده از ابلیس بگه شنونده در حال چی هستش؟ در حال عبادت ابلیس هستش. دیگران میخوان برای ما برنامه بریزن، اونها که اعتقادات ما رو قبول ندارن، اونها اصلا انسان رو موجود ممتد از دنیا تا بی نهایت قبول ندارن، اونها انسان رو میدونن از تولد تا مرگ، کاری هم با دین و آخرت ندارن. برنامه ریزی که میخوان تو آموزش پرورش برای شما بکنن، در اقتصاد بکنن، در سیاست بکنن، در مدیریت بکنن، در تعلیم و تربیت بکنن، همه بر اساس دیدگاهی هست که انسان رو با یه محدوده کوچولو داره ببینه. این چجوری میتونه برای ما برنامه ریزی مناسب بکنه که با خودمون بسپاریم به اینها؟ شما فکر میکنه اگه اونا میخوان برای ما برنامه ریزی بکنن، یعنی برنامه غیر مبتنی بر فرمایش معصوم باشه، و دیگران بخوان برای ما برنامه ریزی کنن، با این چیزای ما کاری ندارن؟ اون که نمیاد اول بگه شما لخشید بیافید به جون هم دیگه، فحشا و منکرات. اون میاد یه برنامه ریزی مدرسه برای شما میکنه، اصلا میگه آقا میشه های فضای آموزشی بساز، فرهنگ سرا میسازه برای شما، فرهنگ سرای فلان و فلان و فلان میساختن، فضا رو محیط رو طوری میسازه که خود به خود دختر پسر تو هم چیکار کنن؟ اختلاط پیدا کنن با هم دیگه. همون تو شما میبینید تو این فرهنگ سراها که شهرداری ساخته، طوری برنامه ریزی میکنه برای که همه اون منکرات اجرا بشه. ما این مقام معظم رهبری نفهمیدن آموزش موسیقی اشکال داره، مناسب اهداف انقلاب نیستش. سوال کرده بودن که آقا در شهرداری ها فرهنگ سرها آموزش موسیقی داده میشه، مطربی بار میارن، تربیت مطرب میکنن، اینا چیه؟ اینا اشکال داره؟ ایشون فهمید اشکال داره. خب الان اجرا نمیشه، خب چرا داره اجرا میشه؟ وقتی اونا بخوام بیان تعلیم و تعلم رو دست بگیرن، برای شما برنامه ریزی کنن، اقتصادتون رو طوری برنامه ریزی میکنن که تو مجبوری سر از منکرات و فحشا در بیاری. وقتی اومد خونه برای تو بسازه، میاد میشه ظاهرا هیچی نیست، یه مهندسی هستش که میگه آقا من کاری با دین ندارم، من خب یه خونه برای شما بسازم. میرید میبینید که بله، مثلا 400 دستگاه آپارتمان ساخته، همه آشپزخونه های اوپن. خب زن خونه با فرهنگ ما جور در نمیاد که این زن خونه مثلا توی آشپزخونه اوپن جور نامحرم بخواد هر کاری بکنه، که مشکل دیگه. برات میسازه تو هم صدا در نمیاد، دلت هم خوش مثلا 60 میلیون آپارتمان بهت داده، چیزی اینجوری برنامه‌ریزی میکنه. و تو همه جا توی برنامه‌ریزی میکنه که در دراز مدت همونی که خودشون میخواد میشه. میگید نه، ببینید فحشا و منکرات 5 سال پیش بیشتر بوده یا الان؟ 10 سال پیش بیشتر بوده یا 5 سال پیش؟ ببینید دیگه. کدوم عامل انحرافی، کدوم منکرات و سراغ دارید که تو طول این 20 سال کم شده باشه؟ ببینید یه دونش کم شده، آیه زیاد شده. برای چی؟ برای اینکه ما جاهلانه تسلیم هی فرمولای دیگران شدیم، دیگران برای ما برنامه ریزی بکنه. تو هم گفتیم آقا بابا نباید مثلا توی آپارتمان آشپزخونه اوپن ساخت، خودت حرف نزنید، شما این درس دانشگاه خوندید، تو مهندسی این حرف رو میزنی؟ این حرف علمی نیست. تا گفتیم بابا دختر پسر مثلا باید یه حریم باشه، این حرف از نظر روانشناسی عقده بار میاره، نمیشه. حرف نزن، شما که دانشگاه نرفتید درس بخونید روانشناسی بخونید. تا گفتیم آقا این از ربا و نمیدونم نزول سر در میاره، اینو روابط، گفتن شما که اقتصاد نخوندید دانشگاه، اقتصاد دانیم برنامه ریخته برای شما؟ هیچ. داریم میبینیم دیگه چی میشه، چی شده و چه خواهد شد. تا ما دست از بت پرستی بر نداریم و از بیگانه پرستی و بر نگردیم به اونی که دین خودمون داره برای ما گفته که بر اساس فطرت ماست، نه به توسعه حقیقی و عادلانه خواهیم رسید و نه به اون زمینه ناب فرهنگی که باید انسان هم درش روش پیدا بکنه. خب وقت ما هم تمام شد، این بس رو هم به پایان میبریم که چرا ما باید حتما تابع اسمت باشیم. حالا که ما با سیاست های کلی اجتماعی نداریم، اما برادر عزیز، خواهر گرامی، دقت کنید که در زندگیتون دنبال فرمایشات قرآن باشیم، دنبال فرمایشات معصوم علیه السلام باشیم، نگذاریم یه موقعی ما میدونیم معصوم برای ما چی صلاح دونسته، عوضش بکنیم، اون رو بدیم بیریم که فلان شخصی چی گفته. بذاریم کنار فرمایش معصوم و دنبال اینو بیافتیم، لااقل زندگی خودمون رو خراب نکنیم. خدایا اسلام و احکام نورانی قرآن و فرمایشات معصومین رو در همه کشور ما و همه جهان حاکم بفرما. در فرج امام زمان علیه السلام تعجیل بفرما، ما رو از سربازان واقعیش قرار بده، آن حضرت رو از ما راضی و خوشنود بفرما، رهبر انقلاب از جمیع بلاها مسئول و محفوظ بدار، مسئولین دلسوز نظام رو موفق بفرما. الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.